مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبرسی. بحث‌های وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در بروکسل در مورد افغانستان امروز به پایان رسید. وزیر دفاع ایالات متحده گفت مأموریت حمایت قاطع و رشد قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در بروکسل درباره افغانستان بحث کردند. در یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در شهر جلال آباد، 5 تن به شمول 2 غیر نظامی کشته شدند و گزارش‌ها می‌رسانند که پلیس عراق در برابر صدها معترض در پایتخت بغداد از گاز اشکاور و مرمی‌های روبری کار گرفته است. تفصیل خبرها. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد تقویت نیروهای افغانستان و پروسه صلح این کشور بحث کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که به حمایت از نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با تروریسم در افغانستان ادامه می دهند و همچنین گفت در صورت آغاز دوباره گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده از آن استقبال می کنند.
NATO has supported the US-led peace talks and we would welcome if they...
ناتو از گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده پشتیبانی کرده و در صورت اثرگیری این گفتگوها از آن استقبال میکند، اما طالبان باید از خود گذشت واقعی و اراده واقعی برای کاهش خشونت نشان بدهند. نمایندگان آمریکا و طالبان پس از 9 دور گفتگو در دوحه قطر به امضای موافقتنامه صلح نزدیک شده بودند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در ماه سپتامبر در کابل، گفتگوها با این گروه را لغو کرد. جزئیات بیشتر درباره نشست وزیران دفاع ناتو درباره افغانستان تا دقایق بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان مسلح به حملاتشان در برابر مردم بیگناه ادامه دادند. محمد اشرف غنی این را امروز در سخنرانی در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در باکو پایتخت آذربایجان گفت. آقای غنی افزود: Unfortunately, the Taliban whose operations are made possible by sanctuary. بدبختانه طالبان که عملیاتشان که با استفاده از پناهگاه، مواد مخدر و ارتباطات با تروریسم بین‌المللی ممکن شده است، حملات گسترده را علیه مردم بیگناه انجام می‌دهند. رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز به هدف اشتراک در نشست جنبش عدم انسلاک راهی باکو پایتخت آذربایجان شد. در یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، 5 تن به شمول 2 غیر نظامی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این حمله کاروان نیروهای قطعه 02 در منطقه بیس اکمالاتی هدف قرار گرفته است. او افزود: متاسفانه در این رویداد 3 تن از نیروهای قطعه 02 و 2 فرد ملکی شهید شدند. در این حمله 15 غیر نظامی و 6 نیروی قطعه 02 زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که در آن تعداد زیادی از عساکر کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین میگوید فرمانده یک کندک اردوی ملی با ضرب گلوله از سوی یک سرباز در ولایت سرپل کشته شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز برای رادیو آزادی گفت که این رویداد دیشب رخ داد. و افزود:
تورن حشمت الله قماندان شعله تقنی کندک 3 در خانه شهر توسط یک بریدملش به نام سید موسا شهید شده.
رضایی گفت که این رویداد ناشی از حمله نفوذی نبوده و به گفته او این سرباز دچار اختلال روانی بوده است. سرباز مهاجم بازداشت شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند که پلیس عراق در برابر صدها معترض در پایتخت بغداد از گاز اشکاور و مرمی های رابری کار گرفته است. تظاهرات ضد حکومت در عراق پس از وقفه 3 هفته ای از سر گرفته شده است. مظاهرچیان امروز در بغداد و شهرهای دیگر در جنوب عراق در اعتراض به فساد، بیکاری و کمبود خدمات اساسی به جاده ها ریختند. کمیسیون حقوق بشر عراق گفته که حداقل 2 مظاهره کننده در نتیجه خشونت در بغداد جان دادند و 227 تن دیگر زخمی شدند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در یک سخنرانی صبح امروز گفت در جریان هفته پیش رو اصلاحات گسترده به میان خواهد آمد. یک قاضی در پاکستان با توقیف محمد اسماعیل پدر گلوله اسماعیل فعال برجسته حقوق بشر این کشور حکم کرده است. پدر گلوله به خاطر حمایت از جنبش تحفظ پشتون در انتظار محاکمه است. این جنبش در راستای حقوق مدنی پشتون ها در پاکستان مبارزه می کند. شهاب‌الدین خطک وکیل مدافع محمد اسماعیل امروز به رادیو آزادی گفت موکلش به محکمه عالی پشاور آورده شده است. اسماعیل استاد پوهنتون است. او و همسرش بارها نهادهای امنیتی پاکستان را متهم کرده که آنها را آزار و اذیت کردند. گلاله اسماعیل در آغاز امسال برای دوری جستن از آزار و اذیت این نهادها به ایالات متحده فرار کرد. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزای این کشور اصلاحات آورد و تمام اشکال تنبیه جسمی به شمول قطع اعضای بدن را لغو کند. این سازمان مستقر در لندن این خواستش را به روز پنجشنبه 24 ماه اکتبر پس از آن در یک اعلامیه مطرح کرد که مقام‌های ایرانی اعلام کردند دست یک سارق را قطع کردند. اداره لوی سارنولی ولایت مازندران ایران روز چهارشنبه گفت این مرد در پیوند با چند مورد سرقت در زندان به سر می‌برد. صالح حجازی معاون بخش شرق میانه و افریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل گفته مقام‌های ایرانی با این مجازات بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شدند که بر مبنای قانون بین المللی جرم پنداشته می‌شود.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری،
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan National Defense.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ماموریت حمایت قاطع بر رشد قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. تصرف پیهم 2 ولسوالی استراتژیک افغانستان از جنگجویان، در مورد اهمیتش با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم.
اگر مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان دوباره آغاز شود، این وزنه را به نفع صلح و مخصوصا به نفع مذاکرات البته سنگین خواهد ساخت.
تسلیم شدن ده ها فرد وابسته به گروه دولت اسلامی به نیروهای افغان و نخستین مسابقه حرفه‌ای بایسکل رانی در کوههای کابل.
هدف مایی است بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم، آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. 4:08 به وقت بروکسل پایتخت بلژیم است، جایی که امروز وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث کردند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است ماموریت حمایت قاطع بر رشد قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. آنسو ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید در صورتی که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان آغاز شود، ناتو استقبال میکند. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل در مورد بحث‌های امروز گزارش می‌دهد.
بحث‌ها در مورد افغانستان به پایان رسید و لحظات قبل یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری در این مورد گفت که در مورد افغانستان در باره امنیت، صلح و انتخابات صحبت کردند. ناتو گفته ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان را همچنان ادامه می‌دهد. وعده رهبران دفاعی ناتو و شریکانشان این است که این نیروها را تا سال 2024 تمویل میکنند، تصمیمی که در سال 2018 اتخاذ شده بود. یک مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو و شریکان این پیمان متعهدند که مصارف سالانه نیروهای افغان را در حدود 5 میلیارد دلار کمک کنند. پیش از این کیبلی هاچسان سفیر ایالات متحده در ناتو هم گفت برای تمویل نیروهای افغان پول در اختیار دارند. یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو همچنان گفت از راه تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان میشه به افغانستان صلح آورد. در مورد انتخابات او گفت که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هم صحبت کردند. او از همه طرفها خواست که از حوصله کار بگیرند تا نهادهای انتخاباتی کارشان را به سر برسانند و نتیجه را اعلام بکنند. قبلا یان استولتنبرگ به رادیو آزادی گفته بود که شفافیت و اعتبار روند انتخابات بسیار مهم است. در مورد صلح استولتنبرگ امروز گفت اگر گفتگوها با طالبان دوباره آغاز شود از آن حمایت میکنند. گفتگوهایی که از اوایل ماه سپتامبر پس از پیام توییتری دونالد ترامپ معلق مانده. پیام استولتنبرگ به طالبان این بود که از راه جنگ پیروز نمیشوند و به میز مذاکره بیایند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم گفته ماموریت ناتو در افغانستان بی تغییر میماند و اینکه این کشور نباید بار دیگر به مکان امن برای تروریستان مبدل شود. یک بخش از صحبت های آقای اسپر با هم میشنویم.
ماموریت حمایت قاطع بر رشد قابلیت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. من ارزیابی خود را از جریان دیدارم با سربازان ما در اوایل این هفته با این پیمان شریک ساختم. این روشن است که پیمان ناتو به ماموریت قاطع متعهد میماند.
اما در مورد این که این هدف چه وقت به دست خواهد آمد، یعنی این که توافق صلح با طالبان کی حاصل خواهد شد، نه اسپر چیزی گفته نه استولتنبرگ. طالبان پیوسته گفتند که با حکومت افغانستان دور میز مذاکره نمی نشینند. همچنان سرمنشی ناتو با اشاره به تهدید گروه دولت اسلامی گفت که خلافت داعش در عراق و سوریه شکست خورده اما خطر هنوز موجود است. استولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای بازتأسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود. داعش مسئولیت حمله های وحشتناک را گفت در افغانستان به عهده گرفته.
مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل گزارش می داد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دو ولسوالی استراتژیک این کشور را یکی پی دیگر تصرف کردند. در خد ولایت تخار امروز و دهنه غوری ولایت بغلان هم ناوقت پنجشنبه تصرف شدند. شورشیان طالبان بیش از 3 سال کنترل دهنه غوری را در دست داشتند. در این مورد با نیک محمد کابولی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در کابل گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که تصرف این دو ولسوالی چقدر اهمیت دارد؟
ما در آستانه تجدید مذاکرات صلح قرار داریم. بناً اول از نگاه سیاسی اگر مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان دوباره آغاز شود، این وزنه را به نفع صلح و مخصوصاً به نفع مذاکرات البته سنگین خواهد ساخت. از طرف دیگه از نگاه نظامی دهنه غوری در ولایت بغلان و جمن در منطقه، یعنی در شمال و شمال شرق وطن ما، نقطه بسیار بارزی بود که از امیجا اکمال، تجهیز و سوق اداره قوتهای مسلح مخالف صورت می گرفت. و از طرف دیگه ولسوالی درقد ولسوالی بود که هر آن از اوجا 3 ولسوالی دیگه، یعنی ینگی قلعه، خوجغار و شکمش تهدید میشدن. با گرفتن این ولسوالی فکر میکنم تهدیدات زیاد بر ولایت تخار کمتر شده میره. در ضمن نیروهایی که در ینگی قلعه و خوجغار و شکمش بعقب رانده شده بودن نیروهای مخالف، اینا همه تمرکز کرده بودن به درقد. تسخیر دوباره درقد و وسایط و وسایل نظامی که نادا اختیار داشتن بسیار تضعیف میکنه نیروهای زیره را برای یک مدت طولانی.
جناب کابولی، اجرای عملیات سنگین مانند آنچه در ولسوالی های دهنه غوری و درقد اجرا شد چقدر میتونه به ختم حاکمیت طالبا در شمال افغانستان کمک بکنه؟
بسیار زیاد. ما از فعالیت های ماربوی که در ولسوالی دهنی غوری اخیراً در درقد و فعالیت ماربوی که امی لحظه در دند شاهبودین ولایت بغلان پیش برده میشه، میبینیم که یک هماهنگی بسیار خوب بین نیروهای زمینی و هوایی به وجود آمده. از طرف دیگه نیروهای ویژه که زیاد تجارب ماربوی به دست آوردن، اینا در این فعالیت ها به کار گرفته میشن. از طرف دیگه طبق راپورهایی که از طریق وزارت داخله، مثلا شخص وزیر داخله پخش شد، در این اواخر ارتباطات خود در سطوح مختلف نیروهای مسلح مخالفت دست دادن. و این امینا کلش مایه پیروزی هست و احتمال میره که امی پیروزی ای اردوی ملی افغانستان در آینده انکشاف بیشتر کنه.
بله، در گذشته زمانی که مثلا یک ولسوالی از طالبان پس گرفته شده دوباره به دست اونا افتاده. به گفته مقام‌های محلی یکی از دلایلش همین بوده که نیروهای کافی به موقع به محل اعزام نشدن. چی باید کرد تا مناطق تازه تصرف شده دوباره سقوط نکنن؟
فقط اولین چیز همیست به اساس می فرموده شما که از گذشته یک تجربه خوب بگیریم. برای از اینکه امی عمل دوباره تکرار نشه، جا به جایی قوت هاست در نقاط استراتژیک و مسیر راه ها، یعنی از امو طریقه که نیروهای مسلح مخالف می تانند بالای یک منطقه داخل شوند یا حمله کنند. و از همه مهمتر ما تأکید می کنم که تقویت نهادهای کشفی و استخباراتی تا حرکات مخالفین مسلح را در نقاط دورتر از جایی که اونا هدف قرار بدن باید زیر نظارت داشته باشه و کوچکترین حرکات از اونا باید در وقت و زمانش خونسا شود.
نیک محمد کابولی، تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است برای مبارزه علیه هراس افغانی به هماهنگی نیاز است. آقای غنی این را امروز در شهر باکو، پایتخت آذربایجان، گفت. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، که در اجدامین اجلاس رهبران کشورهای عدم انسلاک در شهر باکو، پایتخت آذربایجان، سخنرانی میکرد، گفت ما باید بر اصول بانگدونگ عمل کنیم. اشرف غنی گفت تهدید تروریسم با هماهنگی های گوناگون نیاز دارد. او افزود ما مردم افغانستان از 40 سال به این سو در جنگ و مناقشه دخیل بوده ایم. افغانستان در عصر ما به یک میدان بزرگ تراژدی مبدل شده است. او همچنان گفت افغانستان یکی از کشورهای مؤسس جنبش غیر انسلاک بوده و در جهان نقش بی‌طرف داشت. افغانستان پس از تجاوز اتحاد شوروی صدمات فراوان دیده است. محمد اشرف غنی درباره مشکلات کنونی کشورش هم سخن گفت. رئیس جمهور افغانستان در مورد وضعیت در افغانستان به سران کشورهای غیر منسلک گفت کشورش به صلح متعهد بوده و نمیخواهد که قلمرو آن کشور مورد استفاده مواد غیر قانونی باشد. رئیس جمهور غنی افزود آنها حتی به طالبان صلح را پیشنهاد کردند. او گفت که آنها میتوانند مسئولیت امنیتی کشورشان را خود به دوش گیرند. غنی از ایالات متحده به خاطر مبارزه با تروریسم ابراز سپاس کرد. نشست کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک امروز و فردا در شهر باکوی آذربایجان ادامه دارد. جلسه مقدماتی برای برگزاری این نشست در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شده بود. وزرای خارجه کشورها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مورد برگزاری نشست امروز جلسه کردند. در این نشست نمایندگان از 158 کشور و نهادهای بین‌المللی اشتراک کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ترسی وجود دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور به عنوان یک مشکل استراتژیک مطرح شود. به گفته این شورا در حال حاضر داعش یک چالش تاکتیکی است. این پس از آن است که دیروز بیش از 70 تن از افراد وابسته به گروه داعش به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم شدند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
هرچند حکومت افغانستان در گذشته بارها گفته است که داعش نمیتواند به عنوان یک خطر جدی مطرح شود، اما دیده میشود در این اواخر گروه داعش در برخی از کشورهای منطقه نفوذ نموده و برای خود به سربازگیری آغاز نموده است. پلیس کشور مالدیف به تازگی گفته است مسئول جلب و جذب گروه داعش برای شاخه خراسان را گرفتار نموده که مردم را برای پیوستن به گروه داعش در افغانستان و سوریه اعزام می نمودند. آژانس خبری فرانسه می نویسد فرد دستگیر شده محمد امین نام داشته که 35 سال عمر دارد. حکومت آمریکا محمد امین را به عنوان یک حراس افکن و مسئول جلب و جذب گروه داعش خوانده و گفته که وی در افغانستان و پاکستان فعال بوده است. اکنون حکومت افغانستان می گوید گروه داعش در حال تبدیل شدن به عنوان یک مشکل استراتژیک است. کبیر حکمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت داعش منبع بیرونی دارد و تعدادی از سربازان گروه داعش که در افغانستان می جنگند خارجی هستند.
ترس این وجود دارد که گروه داعش در افغانستان به عنوان یک مشکل استراتژیک مطرح شود، اما برای فعلا یک چالش تکتیکی است. ما بر ضد گروه داعش گام‌های استوار برداشته ایم و به این گروه ضربات مستحکم وارد نموده ایم. در مورد ارتباط گروه داعش با خارجی ها نگرانی های وجود دارد.
شورای امنیت ملی میگوید بر اساس معلومات آنها همین اکنون از 2500 تا 7000 جنگجوی داعش در افغانستان میجنگند. مسئولین ولایت ننگرهار در شرق افغانستان روز پنجشنبه از تسلیم شدن 72 تن از افراد مربوط به گروه داعش خبر دادند که 6 تن آنها شهروندان اردن و 2 تن دیگر اتباع پاکستانند. از جمله افراد تسلیم شده مالک زید شهروند اردن به رسانه ها گفت به همراه چند تن از خانم ها و همکاران دیگرشان از طریق ترکیه و ایران برای جنگ به افغانستان آورده شدند. کارشناسان امور نظامی میگویند معلومات نشان میدهد که در افغانستان پروسه جلب و جذب گروه داعش بیشتر شده است. جنرال متقاعد اردوی افغانستان عتیق الله امرخیل روز جمعه به رادیو آزادی گفت این واضح است که گروه داعش در افغانستان با هسته مرکزی خود ارتباط دارد.
گروه داعش در اینجا فعالیت دارد و شماره آن هم زیاد است. هر کس میگوید که شماره آن کم است. این حرف درست نیست. اگر همین اکنون بر علیه گروه داعش در تمام کشور عملیات نظامی راه اندازی نشود، فکر میکنم مشکل جدی تر خواهد شد.
قبل از این به شمول ایالات متحده آمریکا و روسیه شماره از کشورها از فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو روز پنجشنبه به رسانه‌ها گفت اجازه نخواهند داد گروه داعش در افغانستان خلافت خودخوانده خیش را اعلام کند. آقای استولتنبرگ در بروکسل به رسانه‌ها گفت جامعه جهانی اجازه نخواهد داد افغانستان بار دیگر به لانه امن گروه تروریستی بدل شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شاید زمان آن فرا رسیده که کردها به سمت مناطق نفتی سوریه بروند. او دیروز در حساب تویترش نوشت که با فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه گفتگوی تلفنی در این مورد داشته. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محکمه پشاور پاکستان امروز اسماعیل زانی را زندانی کرد. شهاب الدین خطک وکیل مدافع او گفت که تلاش میکند که پروفسور زانی پدر گلاله اسماعیل را به ضمانت راه.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارش مقیم نایب در مورد سخنان دونالد ترامپ را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش از گفتگوی تلفنی با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای کرد سوریه خبر داده و گفته است شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کردهای سوریه به سمت مناطق نفتی حرکت کنند. دونالد ترامپ در تویتر نوشته است: من واقعا از صحبت با جنرال مظلوم عبدی لذت بردم. او از کارهایی که ما انجام داده ایم قدردانی کرد و من از آنچه که کردها انجام دادند قدردانی می کنم. مظلوم عبد فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه است که اکثریت آن را کردها تشکیل می‌دهند. این نیروها در عملیات ائتلاف و رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه مشارکت داشتند و توانستند جنگجویان اسلامگرا را از مناطق تحت کنترل خود بیرون برانند. همزمان با این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید به خاطر تامین امنیت مناطق نفتخیز و جلوگیری از کنترل بالقوه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در نظر دارد که حضور نظامی آمریکا را در شمال شرق سوریه افزایش دهد. تصمیم دیروز پنتاگون چند روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از مناطق در امتداد سرحد ترکیه اعلام کرد تا به نیروهای ترکیه برای ایجاد یک منطقه مسکون آری از جنگجویان کرد متحد با آمریکا اجازه داده شود. در حال حاضر نیروهای ترکیه و روسیه گزمه‌های مشترکی را در مناطق در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه آغاز کردند. این مناطق قبلا در کنترل جنگجویان کرد و نیروهای آمریکایی قرار داشت. تصمیم اخیر دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه با انتقادات بعض از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا مواجه شده است. ترکیه به دنبال خروج نیروهای ایالات متحده از شمال سوریه تهاجم گسترده‌ای را به هدف عقب‌نشینی نیروهای مسلح کرد از مرز دو کشور آغاز کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا سر میزنیم به کوههای کابل، جایی که نخستین مسابقه حرفه‌ای بایسکل رانی برگزار شد. در این مسابقه بیش از 10 بایسکل ران اشتراک کرده بودند. نصرت پارسا هم آنجا بود.
حسن
برای اولین بار اعضای تیم ملی بایسکل رانی افغانستان در کوههای کابل رکاب میزنند. تمام این رکاب زنان پسرانند. رکاب زنی میکنند تا برای مسابقات بیرون مرزی آماده شوند. مصطفی رسولی عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان و از برگزار کنندگان این مسابقه:
در این مسابقه بچه‌هایی هستند که ما اینجا تمرین دادن، تمرین کردن و در حد حرفه‌ای هستند. حدود 8 نفر الا 10 نفر بیشتر. و هدف مایی است بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم، آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
مصطفی رسولی این مسابقه را از بودجه شخصیش برگزار کرده است. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید این فدراسیون در برگزاری مسابقه امروزی همکار است.
ولی مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بودجه را ثبت تاریخ نکنیم، را ثبت فدراسیون نکنیم که این مسابقه شخصی از شخصی نیست. واقعا اینا که از طرف خود تمام مصارفاتش متقابلشان خانیشان واد خرید ببینن جوانای بسیار هستند.
دختران تا حال وارد مسابقات بایسکل رانی کوهستانی نشدند. در اینجا فقط تماشاگر مسابقه اند. سونیا سلطانی عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان است. او علاقه دارد تا روز وارد این مسابقه شود.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم. تنها برای آقایان است که اشتراک کننده 30 نفر هستند و ما به عنوان فقط به خاطر ازی اومدیم که ما هم تجربه خوبی داشته باشیم و در آینده آماده چنین مسابقاتی باشیم.
مسئولان فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگویند مسابقات دوچرخه سواری کوهستانی در افغانستان بی‌پیشینه است. امیدواری های وجود دارد که برگزاری مسابقات این رشته در افغانستان فراگیر شود.
تشکر از همراهی شما. به پایان نشرات امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.